الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر براءت شرعیه بخوام جاری بکنیم آیا لازم ابتداعا فحص کنیم بعد براءت جاری کنیم یا میتونیم قبل از فحص هم براءت جاری بکنیم. عرض کردیم که خب به ادله استدلال شد بر این که حتما باید فحص بشه. از جمله اون ادله عبارت بود از روایات تعلم. روایات تعلم با همه توائفی که داشت دلالت بر این میکرد که تعلم واجب است، لازم است. از این فهمیدیم که رفع ما لا یعلمون مطلق نیست، که حتی قبل از تعلم و فحص هم ما بتونیم براءت رو جاری بکنیم. این بحثی بود که مطرح میشد. خب آقایان گفتن که با توجه به این که ما از ادله فهمیدیم که فراگیری احکام شریعت بر ما لازم و واجب است و مولا این وجوب رو جعل کرده، پس نمیتونه رفع ما لا یعلمون اطلاق داشته باشه، مقید به این مسئله است، از این جهت وجوب فحص ثابت میشه. خب در نسبت بین این روایات بحث شد. فقط من از اینجا بحث رو شروع کنم که بعضی از آن فرمودن با توجه به این که ما علم اجمالی داریم و در اطراف علم اجمالی هم براءت نباید جاری کرد بلکه باید احتیاط کرد، از این جهت براءت در شبهات ما نمیتونیم جاری بکنیم و هر شبهه‌ای هم که در نظر بگیریم در اطراف علم دیگه، یا در اطراف علم کبیر است یا در اطراف علم صغیر است یا در اطراف علم اصغر است. از این جهت به هر حال ما حتما باید فحص کنیم و براءت قابل جریان نیست. اونهایی که استدلال به علم اجمالی کردند مثل مرحوم آقا ضیاء، اولا یه مبنا داره، بعدم یه تبعه داره و آثاری داره که حالا به آثارش هم میپردازیم. مبناش عبارت است از این که بعد از اثبات حجیت ذاتی برای قد، چیزی غیر از قد موجب حجیت و صحت تنجیز نمیشه. و اگر ما بخوام بگیم که شبهات بدوی قبل از فحص احکام درش منجزه، لازمش اینه که بگیم احتمال در بعضی از موارد موجب تنجیزه و این با اون نظریه ی حجیت ذاتی قد سازگاری نداره. پس ما هر وقت از تنجیز و حجیت صحبت میکنیم حتما باید علمی در مسئله وجود داشته باشه. پس در تمام مواردی که ما فحص رو لازم میدونیم، فحص در اطراف علم اجمالی است و الا اگر فحص در اطراف علم اجمالی نباشه، ما ملتزم شدیم که احتمال تنجیز آوره و این با اون مطلبی که ما گفتیم که حجیت برای قد ذاتی است و برای غیر قد ذاتی نیست با اون مسئله نمی سازه. این مبنایی است که مثل مرحوم آقا ضیاء مصرن که وجوب فحص رو به مقتضای علم اجمالی بزنن. اما دیگرانی که میگن شبهات بدویه قبل از فحص نه به خاطر علم اجمالی بلکه به خاطر اخبار تعلم لازم و واجبه، در حقیقت با این شبه و اشکال مرحوم صد مواجهن که بس شما احتمال رو منجز میدانید در حالی که شما گفتید احتمال موجب تنجیز نمیشه. اگر احتمال رو ما منجز بدانیم ولو در یک مورد، پس از حجیت ذاتی قطع تنزل کردیم به حجیت احتمال ولو در یک مورد. چون احتمال اگر بخواد موجب تنجیز باشه، یا باید تنجیز او ذاتی باشه یا باید تنجیز او چی باشه؟ تنجیز او اعتباری باشه. خب تنجیز ذاتی که وجود نداره، پس باید بشه تنجیز اعتباری. تنجیز اعتباری یعنی دلیلی باید برای اعتبار وجود داشته باشه و دلیلی برای اعتبار وجود نداره. یه بار دیگه عرض کنم، پس اگر ما حجیت ذاتی قطع رو بپذیریم، حتما وجوب فصل رو فقط باید در اطراف علم اجمالی و به مقتضای علم اجمالی قبول کنیم، بگیم چون علم اجمالی داریم فصل لازم است و به مقتضای علم اجمالی است، و الا اگر به مقتضای علم اجمالی نباشه، ما در حقیقت پذیرفتیم که احتمال ولو در یک مورد سبب تنجیز است، و ما گفتیم اصلا احتمال تنجیز آور نیست، زن گفتیم تنجیز آور نیست تا چه رسد به احتمال. از این جهت مثل مرحوم آغازی هم میخوان بفرمان وجوب فصل به مقتضای علم اجمالی. البته اون علم اجمالی کبیر ممکنه که منحل به علم اجمالی صغیر بشه، که لازمش اینه که وقتی منحل به علم اجمالی صغیر شد، در مادون علم اجمالی صغیر دیگه وجوب فصل وجود نداره. کما اینکه علم اجمالی صغیر ممکنه منحل بشه به علم اجمالی اصغر، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که در مادون اونها دیگه نیاز به فحص نداریم. ما اگر لازم فحص کنیم، باید فحص فقط در کتب معتبر شیعه بکنیم، اگه انحلالو بپذیریم، اگرم نپذیریم که بحث متفاوت میشه. الان عرض میکنم سوال شما خوب. فقط من اینجا یه نکته رو عرض بکنم، این سوالو فکر میکنم دیروز مطرح کردم، که کلن بحث شبهات بدویه قبل از فحص با اطراف علم اجمالی بینشون چه نسبتی وجود داره؟ یعنی ما یک شبهه بدویه رو پیدا میکنیم که اصلا در طرف علم اجمالی نباشه، یا هر شبهه بدویه رو شما بگید در طرف علم اجمالیه؟ نکنید اگر علم اجمالی رو ما کبیر تصویر بکنیم، که همون علم اجمالی به وجود شریعت و احکامیست از ناحیه پروردگار متعال، هر شبهه رو شما فرض بکنید میشه چی؟ میشه در اطراف علم اجمالی. یعنی شما شبهه بدویهی که در اطراف علم اجمالی نباشه نخواهید داشت، اگه علم اجمالی کبیر مد نظر باشه. پس هر شبهه‌ای در اطراف علم اجمالی کبیر. ولی آقایون که میان میگن شبهه بدویه قبل از فصل و مورد علم اجمالی و اطراف علم اجمالی، منظورشون اینه که وقتی علم اجمالی منحل شد، ما دیگه فقط در اطراف علم اجمالی صغیر باید احتیاط بکنیم، مادون اطراف علم صغیر رو اسمشو میذاریم شبهه بدویه قبل از فصل. پس وقتی که علم اجمالی ما منحل شد، در حقیقت چی میشه؟ فقط در اطراف علم اجمالی باید شما فحص بکنید، مادون او چی میشه؟ میشه شبهه بدویه قبل از فحص. پس منظور از آقون از شبهه بدویه در فرض انحلاله، ولی اگر علم اجمالی کبیر رو شما فرض بکنید، هر شبهه رو که نگاه کنید شبهه در اطراف علم اجمالیه دیگه، اصلا شما نیاز به اخبار وجوب تعلم ندارید دیگه، علم اجمالی در اطرافش باید احتیاط کرد، و اینم به مقتضای علم نه به مقتضای احتمال. چون علم اجمالی دارید به مقتضای علم باید این کار رو انجام بدید. خب پس منظور از آقایون از شبهه بدویه قبل از فحص، یعنی بعد از انحلال علم اجمالی، یعنی مادون علم، ما اون دایره صغیر رو گرفتیم، هر چی غیر از این دایره میشه شبهه بدویه قبل از فحص. خب حالا مرحوم آغازیه چی میگه؟ مرحوم آغازیه میگه اگر من گفتم شما باید به مقتضای علم اجمالی فحص بکنید، به مقتضای علم اجمالی فحص بکنید، هم مشکل عدم تنجیز احتمال رو حل کردم و گفتم علم فقط منجزه و احتمال منجز نیست، و هم دایره فحص رو برای شما روشن کردم. دایره فحص رو روشن کردم، یعنی شما دیگه باید فقط در امارات و طرق فحص بکنید و در غیر امارات و طرق نیازه به فحص دیگه ندارید، چون فقط باید در اطراف علم اجمالی باید فحص بکنید. اما اگر شما بگید شبهه بدویه قبل از فحص، لازمه شبهه بدویه قبل از فحص اینه که علاوه بر امارات که شما فحص میکنید، در غیر امارات هم باید فحص کنید، یعنی در مادون اطراف هم شما باید چیکار کنید؟ باید جستجو کنید. این همون نتیجه و اثری که عرض کردم. نتیجه و اثرش چیه؟ نتیجه و اثرش اینه که شما غیر از اطراف علم اجمالی صغیر باز هم باید فحص کنید. چرا؟ چون شما پذیرفتید که شبهه بدوی قبل از فحص قابل اجراء براءت نیست و ظاهرا کسی به این قصه ملتزم نیست. یعنی اینکه شما در غیر باب روایات بخواد فحص کنید ببینید قرینه ای بر حکم الزامی شریعت وجود داره یا وجود نداره، دیگه کسی به این ملتزم نیست. الان کسی میگه برای پیدا کردن احکام شرعی شما غیر از کتب روایی یه جای دیگه هم مراجعه کنید، مثلا برید تو کتب تاریخی، تو کتب اعتقادی، تو کتب ادبی، به هر حال اونجا هم ممکنه یه چیزی باشه که ازش حکم شرعی استفاده بشه. کسی اینو میگه؟ نمیگه دیگه. خب بله دیگه، ایشون میگه که اگر قرار باشه مدرک وجوب فحص غیر از علم اجمالی باشه، یعنی شبهه بدوی قبل از فحص نشه براءت جاری کرد، پس شما باید اونجایی هم که منحل شده لازم باشه فحص کنید، در حالی که لازم نیست فحص کنید. روشن چی عرض میکنم؟ حالا کتب فقهی، کتب ادبی، کتب تاریخی، چرا کتب تاریخی هم چرا؟
یقین دارید نیست دیگه.
نه، این یقین شما از کجا حاصل شده؟ یقین دارید نیست با تتبع احسن، با فحص. یعنی این یقین بعد الفحص، نه یقین قبل الفحص. حالا به هر حال یقین بعد الفحص، یقین بعد الفحص مشکلی نداره، ولی یقین قبل الفحص بی اعتباره. شما باید یقین بعد الفحص پیدا کنید، برید انقدر تاریخ بخونید لابلای سیه و کتب تاریخی یه چیزی لعل پیدا بشه و حکمی ازش هست. از کجا معلوم خوندن؟ نکنید. حالا ما به مقدار فحص میرسیم، من میخوام بگم که لازمه طبیعی اینه. مرحوم آغازی ها میفهمد اگر مدرک شما برای وجوب فحص علم اجمالی باشه، خب فقط در اطراف باید شما فحص بکنید، درسته؟ دیگه مادون اطراف نباید فحص بکنید. ولی اگر ادعای شما اینه که اجراء براءت در شبهه بدوی قبل از فحص جایز نیست، شما در مادون اطراف هم باید فحص بکنید. مادون اطراف چی عرض کردم؟ اگر علم اجمالی کبیر به صغیر، صغیر به اصغر منحل شد، اگر صغیر به اصغر منحل شد، یعنی ما در حقیقت علم اجمالی به اماراتمون به علم اجمالی به کتب معتبره منحل شد. به هر حال اونی که در کتب معتبره هست یقیناً هست، ما دون او رو علم نداریم که وجود داشته باشه. خب غیر از کتب معتبره لازم نیست من بگردم. ولی اگر منحل نشده باشه، شما چه کتب معتبره چه کتب غیر معتبره، همشو باید برید نگاه کنید. دیگه شما بسنده نکنید به کافی و من لایحضر و تحذیب و استفسار، بذار همه کتابا رو نگاه کنید، لعل اونجا یه روایتی باشه که بر حکم مسئله دلالت کنه و قبل از اونم شما نمیتونید اجرا براءت بکنید. پس این در حقیقت فرمایش آغازی ها هم مشکل اون حجیت ذاتی قطع رو میخواست حل کنه، هم بحث مادون اطراف رو میخواست حل کنه. من اجازه بدید یکی دو تا نکته بگم، بعد سوالی داشتی در خدمتتون هستم. البته خب هر کس مثل مرحوم آغازی ها ملتزمه، با یه اشکال دیگه مواجهه که این اشکال اشکال شیخه که حالا در بحث بعد باید بپردازیم، ولی همینجا بد نیست بهش اشاره کنیم. و او اینه که دیگه فحص بر اساس اطراف علم اجمالی با یأس از پیدا کردن دلیل ما رو در حقیقت بری عزمه نمی کنه. اگه مدرک ما برای فحص در حقیقت علم اجمالی باشه، ما یکی از این دو مسیر رو باید بریم، یا باید به علم تفصیلی برسیم یا باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون علم اجمالی وقتی که شما احتمال بدیم یا باید احتیاط کنیم، یا علم تفصیلی پیدا کن یا احتیاط کن. پس این که ما بگیم در اطراف علم اجمالی فحص و یأس از ظفر به دلیل، این به درد نمیخوره. اونی که بر مبنای علم اجمالی تیه طریق میکنه، این اشکال شیخه. اشکال شیخه به اونهایی که وجوب فحص و از باب علم اجمالی میگن، مرحوم شیخ میگه اگر کسی میگه وجوب فحص از باب علم اجمالی است، صرف این که شما معیوسی از دلیل کافی نیست. چرا؟ چون اطراف علم اجمالی وظیفه تو احتیاط. من عبارت دیگه بگم، دیروزم بهش اشاره کردم، اگر اصلا شما میگید موارد علم اجمالی، موارد علم اجمالی که آقا میفهمه باید احتیاط کرد، نمیگم باید فحص کرد. موارد علم اجمالی یعنی شما اگه از باب علم اجمالی میگید، علم اجمالی مدرک برای وجوب فحص نیست، چون آقایان همیشه میگن در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، مدرک وجوب فحص نیست. یعنی اگر شما تونستی به یه علم تفصیلی برسی خوبه در مسئله، اگه ندونستی به علم تفصیلی برسی حتما باید احتیاط بکنی. پس ما در اطراف علم اجمالی هیچ جا مجوز اجرای براءت نداریم، الا اونجایی که علم اجمالی رو تونستیم تبدیل به علم تفصیلی بکنیم. تا ما علم اجمالی رو تبدیل به علم تفصیلی نکنیم، اجرای براءت معنا نداره. علم تفصیلی دیگه یقین پیدا کردم معلومه بالاجمال من اینه، وقتی یقین پیدا کردم معلومه بالاجمال من اینه، دیگه من میتونم، و الا در غیر این صورت اجرای براءت نیست. و حتی در فرض یأس از ظفر به دلیل، اگر احتمال کماکان باقیه، در این صورت من باید احتیاط بکنم و نمیتونم براءت جاری کنم. این در حقیقت یه چالشی است که مثل مرحوم آغازی ها، یعنی تمام اونایی که اصرار دارن که مدرک ما مدرک علم اجمالیه، با این چالش مواجهن. البته یه مشکل رو حل کردن، دو تا مشکل رو حل کردن، یکی بحث حجیت قد، یکی هم مادون اطراف. یعنی ما در همه اسنادی که به ما رسیده بریم مراجعه کنیم و ببینیم از این اسناد چی میفهمیم. حالا چون شما سوال کردید من اینو بگم، بعضی ها معتقدن اصلا مطالعات اجتماعی عصر پیغمبر و امام در فهم احکام شرعی دخالت داره. یعنی شما برای اینکه بفهمید احکام شرعی چیه، مطالعات اجتماعی، یعنی مطالعات غیر روایی، مطالعات غیر روایی دخالت داره. یعنی اگه شما بفهمید که مردم در اون زمان دسترسیشون به آب چجوری بوده، بعد طهارت و نجاست رو یه چیزی میفهمید، غیر از الان که آب لوله کشی دارید که باز میکنید هرچی هم آب بخواد براتون میاد. اینا مطالعات اجتماعیه. یعنی وقتی شما شرایط اون زمان رو بدونید، بعد مثلا نوع پاک کردن، نوع تطهیر، نوع طهارت نجاست، نوع برخورد، حالا اینو به من یه مثال عرض کردم. پس هر چیزی که من احتمال میدم در فهم حکم شرعی دخالت داشته باشه باید برم یاد بگیرم. آزیا گفت نه دیگه، من میگم اطراف علم اجمالی. وقتی گفتم اطراف علم اجمالی، دیگه شما اونایی که احتمال میدی نیاز نیست بگردی دیگه، اونا مادون اطرافه، دیگه در مادون اطراف نیازه به گشتن نداره. میخوام بگم اینا فرق خیلی روشنی داره. این بحث وجوب فحص اتفاقا از مسائلی است که در بحث فقاهت و استنباط خیلی تأثیر گذاره، یعنی یه مبنایی است برای استنباط و فقاهت. اگر بگیم وجوب نفسی فحص، این یه بحثی داریم که در آینده میکنیم. خب حالا اگه من فحص نکردم چه مشکلی پیش میاد؟ هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب بله، پس واقع بر من منجز نمیشه. یعنی نکنید همون پنج وجوبی که از منتقل اصول مطرح کردم، یعنی اگر بگیم تعلم یه واجب نفسی است، منو فردای قیامت بر چی مؤاخذه میکنن؟ چرا یاد نگرفتی، نه چرا نماز نخوندی، نه چرا روزه نگرفتی. پس من بر یک واجب مؤاخذه میشم، اونم واجب تعلم. این باید وجوب نفسی داشته باشه، ولی دیگه هیچ حکم دیگه غیر از تعلم برای من تنجیز نشده. که نمیشه پذیرم که فقط ما بر وجوب تعلم داریم مؤاخذه میشیم. خب فقط بر وجوب تعلم، ولی بر وجوب نماز و روزه و حج و هزار تا واجب و حرامی که خدا داره ما رو مؤاخذه نمی کنه. نتونستم یعنی به وجوب نفسی، نه به وجوب طریقی. به وجوب نفسی یعنی خدا فقط ما رو مؤاخذه کنه که چرا بلد نبودی. آقا میگن یه محضورش اینه که اگر من بلد نبودم و عمل کردم، بازم مؤاخذه میشم، احتیاط کردم. شما از اول بگید من نمیرم دنبال تعلم، احتیاط میکنم، پس بازم تعلم رو ترک کردید دیگه. حالا که تعلم رو ترک کردید، پس مستحق مؤاخذه، میپذیرید؟ این نتیجه رو نمیپذیرید. یعنی نگاه کنید ارتکازن، حالا من اینو تو بحث بعد میخواستم بگم، میگن اصلا بعضی از عناوین ظهور در چی دارن؟ ظهور در این دارن که خودشون نفسیت ندارن. مثلا خداوند میفهمد حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطی، پس یک نماز واجبه، یک محافظه بر نماز واجبه. میگن محافظه عنوان مستقل نیست. اگه به شما میگن حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطی، اصلا این عنوان عنوان طریقیه. شما نمیتونید بگید پس یک واجب نماز خوندنه، یک واجب مراقبت بر نمازه. اگه من نماز نخوندم به خاطر عدم مراقبت، دو تا مؤاخذه میشم. من مثال دارم میزنم که بعضی از عناوین در بطن خودشون دارن که آقا اصلا ما نفسیت نداریم. آقا میگن تعلمم هم همینه، تفقه هم همینه. یعنی این عنوان عنوانی است که حداقل عرف از این عنوان نفسیت نمیفهمه، یا مقدمیت میفهمه یا طریقیت میفهمه، یکی از این دوتاست. که حالا مقدمیت هم با یه مشکل مواجهه که عده‌ای اومدن به طریقیت متوسل شدن. حالا عرض میکنم که چی؟ چرا بعضی از اونها رو قبول داره؟ خب بعضی در انحلال کبیر به صغیر و اصغر و اینها بود که متعین و متمیز و اینها فرمایش مرحوم ناینی، چرا بعضیش رو قبول داره، ولی بازم آخرش به علم اجمالی میرسه. یعنی نتیجه، ولی این اشکال شیخ، نکنید اشکال شیخ اشکال خوبیه. شیخ میگه اگه علم اجمالی رو ساختی باید قائل به احتیاط بشی، نه براءت بعد الفحص. این شخصیه، نوعی نیست. ولی اگه احتمال میدی، کماکان احتمال در اطراف علم اجمالی، اطراف علم اجمالی احتمال دیگه، احتمال تنجیز آوره. حالا من به اون حرف شیخ میپردازم. خواستم بگم اینجا جلو جلو گفتم، چون حرف آغازی رو گفتم، گفتم این بسته حرف رو تکمیل کنم از مبدعش و آثارش و اشکالش. نه تکلیف هم بود. خب به اندازه که دارن، به اندازه که دارن. بسیار خوب. خب نکنید عرض کردیم که این یه نظر بود که چی؟ که بر اساس علم اجمالی باشه فرمایش آغازی. نظر دوم اینه که نه، ما بر اساس اخبار وجوب تعلم قائل به وجوب فحصیم. خب اشکال آیه صد اینه که بس احتمال رو شما منجز میدونید دیگه. میگن ما گفتیم که احتمال فی حد نفسه تنجیز نداره، ولی اگر احتمال رو شارع بیاد براش اعتبار قائل بشه که قابل تنجیزه. پس این حرف ما با حرف بحث حجج ذاتی قطع منافات نداره. ما گفتیم تنها چیزی که حجت ذاتی داره قطعه. مادون قطع چیه؟ حجتش اعتباری و قراردادیه. خب زن رو شارع نمیتونه حجت قرار بده، چرا؟ خب یه جای احتمال رو میتونه حجت قرار بده. در شبهه بدوی قبل از فصل شارع اومده احتمال رو حجت قرار داده. یادتونه که آیه صد دوست داشت بگه که ما از اخبار تعلم اینو میفهمیم که احتمال در اینجا منجزه، موجب تنجیزه. پس ما از اخبار تعلم میفهمیم که شارع احتمال رو در شبهات بدویه قبل از فصل موجب تنجیز قرار داده است. شبهات بدویه بعد از فصل یه احتمال موجب تنجیز نیست. پس این هیچ منافاتی با بحث حجیت ذاتی نداره. و اینم که مثل آیه صد بخواد از این مسئله به ما اشکال کنه که پس شما هم قائلید که احتمال منجزه، ما میگیم آیه صد احتمال منجزه به تنجیز شارع، نه فی حد نفسه. چون آیه صد در حق و طاعه خودش میخواد بگه احتمال بدون اعتبار شارع تنجیز آوره. ایشون میخواد بگه چون مولای ما مولای حقیقی است و حق اطاعت او حق اطاعت ذاتی است، به خاطر این احتمال فی حد نفسه موجب تنجیزه. ولی نظریه شما در حقیقت با نظریه ما فرق میکنه. و گفته ما در وجوب فصل در شبهات بدویه در حقیقت نقض حرف ما نیست و اشکال شما بر ما تمام نیست. چرا؟ چون ما گفتیم شارع برای این احتمال اومده منجزیت جعل کرده. به چه دلیل؟ به اخبار ترنو. خب پس ادهی میخوان بگن از باب وجوب تعلم و اخبار. این گفته یک لازمش اینه که پس شما باید بگید در تمام موارد باید فحص بکنیم ولو انحلال علم اجمالی هم باشه. دقت کنید همون نکته‌ای که آغازی داشت ازش فرار میکرد و این قابل التزام نیست. حداقل شما التزام عملی به این ندارید. اگر احتمال قبل از فحص در حقیقت موجب تنجیز باشه ولو انحلال علم اجمالی هم باشه، شما باید مادون علم اجمالی هم باید برید فحص کنید. بله البته اگر فحص کردید و به جایی نرسیدید بعد میتونید چکار کنید؟ بعد میتونید برات چوری کنید. ولی شما حتی میگید مثلا علم کبیر ما به صغیر، صغیر ما به اصغر، به کتب معتبره منحل شده، ولی استدلال میگه حتی در کتب غیر معتبره هم باید بگردی. الا اینکه کسی بگه که آقا من وقتی که گفتم انحلاله به این ازم برسید، وقتی گفتم انحلاله یعنی در حقیقت اطمینان عادی یا عرفی دارم که در کتب غیر معتبره هیچ دلیل درستی وجود نداره، که اینم یه ادعاست، یعنی این قابل اثبات نیست. قابل اثبات نیست. حالا یه فرمایش آیه صد داره همینجا زمینه کنم، فرمایش خوبیه. نگاه کنید ما در ارتباط با قوانین رسمی کشور میگیم مبادی بر عرضه داره، مثلا میگن جرائد رسمی، روزنامه‌های رسمی، درسته؟ خب ما اگر به اونجا هم مراجعه کردیم میگیم دیگه خود قانونگذار برای ما یه منابع رسمی معرفی کرده، ما به منابع رسمی قانونگذار مراجعه کردیم، این قانون رو ندیدیم، پس معذوریم. ولی در شریعت ما که اصلا منابع رسمی وجود نداره. کتب معتبر رو مگه ائمه گفتن کتب معتبر است؟ یعنی اینکه شما بگید فقط من به کافی و تهذیب و من لایحضر و استبصار مراجعه میکنم، مگه امام اینا رو معرفی کردن که فقط شما به اینا مراجعه کنید؟ اینا مثل جرائد رسمی نیستن که قانونگذاری کشور میگه آه من در جرائد رسمی میگم. پس امام که به من نگفته شما به کتب اربعه مراجعه کنید، کتب اربعه ما میگیم اینا کتب اربعه هن و معتبرن، پس باید به هر کتابی که احتمال میدی درش روایتی باشه مراجعه کنید. که این هر کتاب که ما میگیم دیگه حتی باید به کتب اهل سنت هم مراجعه کرد اگه احساس کنیم قرائنی بر صحت روایتش وجود داره. والا اگر امام گفته بود کتب معتبر ایناست و به اینا مراجعه کن، میگفتیم خوبه کتب معتبره مراجعه میکنه، امام که نگفته. پس این مبنایی که میخواد بگه ما در حقیقت احتمالو در قبل از فحص تنجیز میکنیم این چنینه، این مبنای تالی فاسدی داره که پس باید خیلی دامنه فحص زیاد باشه. یه فقیه برای حکم شرعی خیلی باید تتبع کنه تا چه رسد به این که ما بریم به کافی و بریم به همون بابی هم که ایشون گفته مراجعه کنیم و باب دیگه هم مراجعه نکنیم. خب لعل مرحوم کلینی در تبویب غفلت کرده، یه روایت رو یه جای دیگه آورده، به درد اینجا هم میخورده. خب حالا شما برا همه کافی رو، همه کتب اربعه رو بابت یه مسئله فقهی جستجو کن. حالا یه مقدارش هم به اون مقدار فحص ما بستگی داره، یه مقداری التزام عملی مشکل میشه و کار فقاهت خیلی کار سختی میشه که شما خب در حقیقت فقاهت رو متأثر یا متعذر میکنه. شما در هر مسئله باید کل کتب رو نگاه کنید تا ببینید پیدا میکنید یا پیدا نمیکنید. نه همون مراجع هم نمیتونن به همه فقه بپردازن، یعنی اونا هم چه بسا ابوابی باشه که اگه به این دقت نگاه کنن بعد بهش برسن که نه یه مسئله جدیده، یه روایت تازه است. حالا نمیدونم اینو بگم، مثلا شما احتمال نمیدید در کتب اهل سنت هم یه روایتی باشه که قرائن بر صدق داشته باشه؟ پس باید همه اونا رو هم بگردید. فکر نمی کنید در کتب غیر چیزم وجود داشته باشه مثلا یه روایت تو کتب تفسیری هم یک روایتی آوردن که تو کتب حدیثی نیاوردن؟ احتمال میدید؟ خب باید به اونجا هم مراجعه کنید. و تقریبا کار فقاهت میشه کار متعذر، فسادش تو این متعذره. نه این میدونید به یه جای دیگه برمیگرده. شما میگید، شما فرمایشتون به این برمیگرده که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، دیگه خدا به اندازه وسعمون گفته فحص کنیم. ما هر وقت خسته شدیم کتابو میبندیم میذاریم کنار، چون وسعمون نیست دیگه، توانمون نیست. بعد نتیجه اینه که دیگه نگم نتیجه چی میشه، یک تالی فاسد دیگه ای داره قصه. نه اینکه همه فقیه میشن، همون متعذر میشه فقاهت همون. یعنی من فقط میگم که آقا من نتونستم، ولی به حجتی فی ما بین خودم و خدا نتونستم برای مقلدین برسم، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها در تکلیف شخصی، نه در فتوا دادم. من در تکلیف شخصی بیش از اون نتونستم فحص کنم، ولی بر اساس اون نمیتونم به بقیه فتوا بدم. نه میدونم، ولی افتا یعنی چی؟ یعنی من در حقیقت میگم که این حجت هست برای دیگران، برای من حجته. مثل یه مرجع تقلیدی که به خاطر ناتوانی باید نمازو نشسته بخونه، ولی مقلدینش که نمیتونن نشسته بخونن چون آقا نمیتونه. این آقا دیگه نمیتونه فحص کنه، ولی دلیل نداره که مقلدینم چون ایشون نمیتونه فحص کنه به همین عمل کنن، چون عدم فحص در حقیقت تکلیف شخصی او رو برداشت، ولی در مقام فتوا که دیگه نمیتونه به چون من ناتوان بودم پس فتوا اینه. حالا یک کمی داریم تو منطقه های ممنوعه میریم، ولی به هر حال سخت میشه است. از کجا اطمینان دارید؟ از گفته اونها یا از تتبع؟ خب تتبع میشه فحص. باشه فحص کنید، خوبه. نکنید، من اینو تکرار میکنم، شما میگید آقا من به یه اطمینان رسیدم. از کجا به یه اطمینان رسیدی؟ میگی صاحب این کتاب، ارباب کتاب گفتن هر چی به درد بخور بوده ما آوردیم. خب این که بر من اطمینان حاصل نمیکنه. تو اون مسائل آورده، ولی در همه مسائل این گونه است؟ نکنید چون این تتبع به این صورت از عهده یه نفر بر نمیاد، از عهده یه نفر بر نمیاد. یعنی مثلا مثل فرض میکنیم مرحوم کلینی وقتی با یه روایت برخورد میکنه، همزمان متوجه بشی که این روایت به درد 10 باب فقهی میخوره. خب ممکن نیست آقای کلینی 2 بابشو نفهمیده باشه؟ این که خیلی احتمالش روشنه. قطعه به عدم یعنی دارید منو تایید میکنید یا ایشون؟
نه، میخوام بگم ما مطمئن هستیم که تمام روایات این باب رو تو حتی مستدرک هم نیاوردیم.
خب احسن دیگه، دارید منو تایید میکنید. بله و اصلا طبیعیه، یعنی طبیعیه وقتی شما یه روایت رو میخونید دقیقا ارجاعات این روایت بعیده به ذهن آدم برسه. یعنی هرچی هم این اطلاع داشته باشه بدونه این روایت در چند باب فقهی میشه تبویب کرد. این که ما بگیم فقط به یه باب، من میگم کل روایات رو نگاه کنید. اینکه یه باب رو نگاه کنید، بعضی ها مدلول مطابقیه، بعضی ها مدلول التزامیه، بعضی ها قرینه داره صدر و ذیل، خصوصا آقایونی که تقطیع کردن دیگه، تقطیع هم کردن که دیگه باز واویلا شده مسئله. یعنی چه قرائنی که حذف شده، معانی که غیر از او اراده شده. و اصلا یعنی مسئله استنباط و فقاهت با این مسئله خیلی مسئله عجیبی میشه. به خاطر اون نظریه آغازی ها این مشکل رو نداشت، میگه من در اطراف علم اجمالی این کارو میکنم، ولی اگر شما بگید از وجوب تعلم من به این نتیجه رسیدم که همه احتمالات تنجیز میشه، این خیلی کار سخت. اون نکته‌ای هم که گفتم باز بهش دقت کنید، حالا یه مرجعی میگه که خب این فوق طاقت منه، خب فوق طاقت شما نمیتونی فتوا بدی، یعنی شما در عمل شخصیت میگی من عاجز شدم، ولی فتوا دادن به چه دلیل؟ یعنی اگه به اون منوالم بخوام بریم جلو، بله فصل اصول داره، خب حدود اصولش میشه همه کتابای موجود، اکتفا کنید، حدود اصول همین دی. خب اون علم اجمالی بود، عرض کردم بستگی داره چه مبنایی بوده، خب اون سیر بنابر این مبنا نمیتونه این باشه، اگه قرار مبنا این باشه که شار احتمال قبل از فحص رو تنجیز کرده، پس باید به همه این کتاب شما مراجعه کنید. یه شوخی بکنم، هم به قرآنش مراجعه نمیشه چه خواسته به سایر کتاب، این تو قرآن چی وجود داره چی میفهمد؟ چرا به لحاظ عملیاتی عوض میشه؟ نه ناکنید به لحاظ عملیاتی عوض میشه، چرا حدود عملیاتی نه کبرا عوض نمیشه، ولی به لحاظ عملیاتی عوض میشه دیگه. یعنی شما وقتی که توان اینو دارید که مثلا در یک کتاب بیشتری با فرصت کمتری بسنجید نمیشه. شما دیگه حالا اون صغرای فحصه دیگه، حالا به صغرای فحص هم میرسه.
تمام فقها اومدن صد و فقیه 200 و فقیه تحصار کردن، هر چی روایتی در اون مسئله بوده اومدن، همین دیگه برای فقیه فحص برای سیه صد
میرسه. کدوم صد و فقیه فحص کردن؟
از اول دادن صغرا تا حالا
فحص کردن؟ کی میگه فحص کردن؟
حالا شما خود مراجعه نمی کنید؟
ما به همین باب وسائل مراجعه می کنیم. کجا مراجعه می کنیم؟ تازه ما نرم افزار داریم، ما این کامپیوتر از من بگیرید هیچی نداریم. یعنی ما تازه با نرم افزار همش کار میکنیم، واقعا این کامپیوترمون یه روز خراب بشه فردا ما میمونیم چی بگیم به شما؟ یعنی میخوام بگم که فحص این که حالا خب بعضی از بزرگان تتبعشون زیادتر بوده بیشتر بوده نگاه میکردن، ولی بیشترم اقوال خودشون رو نگاه میکردن، مثلا اقوال فقهای قبلی رو نگاه میکردن. البته نمیگم تتبع، اونا خیلی زحمت میکشیدن، ولی با او ابزار چجوری میشه این زحمت و آخرش به نتیجه رسون؟ من حالا همش دارم توضیح تالی فاسد رو میدم، من میخوام این نظریه بگم، شاید نظریه درستی نباشه، بریم یه نظریه که کمتر بگردیم. چی میفهمدین؟ نه خب مبنا شاید همون علم اجمالی باشه، نکنید من دارم میگم مبنای وجوب فحص چیه، نکنید عرض من اینه که بنابر مبنای این که بگیم هر احتمالی رو شارع اومده تنجیز کرده یه نتیجه داره که این نتیجه به قول شما هیچ کس از فقها بهش ملتزم نیست، پس مبناشون این نیست. ما فعلا داریم علل مبنا بحث میکنیم دیگه، میخوام بگیم مبنا اینه، اگه مبنا این باشه اینطوریه، خب شما میفهمید اینو کسی بهش ملتزم نیست، بنابر این مبنا داریم عرض میکنیم. بسیار خوب. خب یه نکته، نکته دوم اینه که لازمه این حرف اینه که ما از روایات وجوب تعلم وجوب طریقی بفهمیم، نه وجوب نفسی استقلالی، نه وجوب نفسی تهیعی، نه وجوب غیر مقدمی. ما اگر از روایات وجوب تعلم وجوب طریقی بفهمیم، بعد میتونیم بگیم احتمال رو شارع تنجیز کرده است. وجوب طریقی یعنی شارع با گفتن این که برو تعلم کن میخواد بگه من اون احکام واقعی رو در فرض احتمال دارم بر عهده تو میذارم، تو مسئولیت نسبت به اون تام داره میشه. ولی واقعا طلب العلم ازش وجوب طریقی فهمیده میشه، تفقه و فدین ازش وجوب طریقی فهمیده میشه یا وجوب طریقی فهمیده نمیشه؟ نکنید این که ما وجوب طریقی میفهمیم یا نمیفهمیم بستگی داره به استظهار از روایت. مثلا عده همینجا مصرن که بگن روایتی مثل هلا تعلم ارشادیه. یعنی چی ارشادیه؟ یعنی خدا داره عبد خودش رو به یه چیزی مؤاخذه میکنه که عقل میفهمه. یعنی الان خدا یه امر تعبدی نیست، داره به یه امری شما رو مؤاخذه میکنه که عقل میفهمه. عقل چی میفهمه؟ عقل میفهمه که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. اینو عقل میفهمه. مگه عقلا نمیگن جهل به قانون رافع مسئولیت نیست؟ خب این عقل میفهمه. روایات حلا تعلم ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که خداوند متعال به همون چیزی عبد رو داره مؤاخذه میکنه که عقلش میفهمید. خب این بیش از ارشاد چیز دیگه نیست. ارشاد چی؟ ارشاد به حکم عقله. ولی اگه شما بخوای بگی از اینا من وجوب طریقی میفهمم، باید بگی نه، یه اعتبار کرده مولا. چی رو اعتبار کرده؟ اعتبار کرده که احتمال موجب تنجیزه و واقعا استظهار از روایات اینه. حالا ممکنه شما بگید روایت حلا تعلم ارشادیه، مثلا روایت تفقه و فدین نه، مثلا طریقیه. یعنی ما همه روایات هم نباید یه استظهار بکنیم. حداقل بعضی از ادله ظهور در ارشادیت داره. همین حلا تعلم تیکه عرض میکنم ظهور در این داره که خب عقل اینو میفهمید و خدا هم داره با همونی که عقل میفهمه مؤاخذه میکنه. خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ عقل میگه خب راست میگه، تو باید میرفتی یاد میگرفتی. پس شارع چیزی بیش از اون که عقل میفهمه نگفته، پس نیومده بگه احتمال موجب تنجیزه، در حالی که شما میخواستید بگید همونطور که شارع برای خبر واحد حجیت جعل کرده، برای احتمال قبل از فصل هم حجیت جعل کرده، او رو موجب تنجیز قرار داده. و معلوم نیست این از همه ادله وجوب تعلم استظهار بشه. اللهم صل علی محمد.